خیر همیهنان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در کنار شما هستیم با شروع بخش شبانه این شبکه رادیویی. شما عزیزان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. قراره که در یک مدت زمان 8 ساعت در کنار شما باشیم. دعوت میکنم که با برنامه انعکاس همراه باشید.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
انعکاس. رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ومیزو دیدی اشتباه داری میذاری.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام، انعکاس رو میشنوید. یه مقدمه طولانی جلو دست من گذاشتن در مورد 13 فوریه 2019 که روز جهانی رادیو. نمیخوام این مقدمه رو بخونم، میخوام برم سر اصل مطلب. کجا صدای من رو میشنوید؟ صدای رادیو رو از کجا میشنوید؟ محل کار، منزل یا جای دیگه؟ داخل خودرو از تلویزیوناتون میشنوید صدای رادیو رو؟ این روزا که تلویزیون کارکردهای در واقع صوتی هم داره، بعضی اوقات برنامه‌هاش اساساً دیدنی نیست و میشه فقط شنیدش. از تلفن همراهتون از کجا، با چه وسیله‌ای؟ رادیو رسانه فراگیره. اما به من میگن که در ارتباط با سرگذشت رادیو یک بخش 2 دقیقه‌ای تولید کردن دوستان من. باز هم سرگذشت رادیو توی ایران خصوصا بعد از انقلاب به نظرم اینجا نشسته. اساسا نمیخوایم این بخش هم پخش کنیم. ما انعکاسیم و از رادیو گفتگو. خیلی سخت آدم جلو استاد خودش حرف بزنه، اما مجبورم ابتدای قبل از یعنی ورود به گفتگو هم از ایشون اجازه گرفتم. من چند تا خاطره دارم از رادیو. یکی از خاطراتم اینه که یه روزی سال فکر کنم 56 یا 57 بود که پدرم از تهران برام یه رادیو گوشی خرید و آورد که این رادیو گوشی رو سر پشت بون کنار راه آب میزدی به فلز و میذاشتیم تو گوشمون میشنیدیم. شب تا صبح اونجا خوابیدم. یک استاد متخصص رادیو داخل استودیو نشسته. یکی از خاطرات دیگه منه، یعنی بعد از اون اتفاق، اتفاق دیگری که توی خاطرات من ثبت شده از رادیو، این استاد بزرگواره، متخصص رادیو، مؤلف، تهیه کننده ارشد رادیو و استاد بسیاری از ما رادیویی ها. نمیدونم چجوری ایشون رو توصیف کنم، اما اگر تصویر ما رو داشتید، موی سفید ایشون یادآور این موضوع بود که شما زحمات ایشون رو تو سالیان سال شنیدید و با ایشون آشنایید. استاد بزرگوارم حمید خزایی بزرگوار. استاد خزایی سلام، شبتون بخیر.
سلام، بنده هم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان گرامی 40 سال پیروزی انقلاب تبریک میگم و خسته نباشید میگم به مردم عزیز که حماسه دیگر آفریدن در روز 22 بهمن و این رادیو بود که تونست پوشش بده بخشی از راهپیمایی مردم را در روز 22 بهمن.
متشکر. چقدر صداتون دلنشینه واسه من و چقدر صداتون واسه من در واقع معلمی تو خودش هست. یکی از اساتیدم توی رادیو میگفت که دلاتون رو تغییر بدید تا زندگیتون تغییر کنه. خیلی ممنون که زندگی منو تغییر دادید توی یه مقاطعی و بزرگواری کردید در حق خیلی از ماها و شاگردایی که توی رادیو داشتید مثل بنده. آقای دکتر اخگری خیلی خوش آمدید. آقای دکتر اخگری یکی از خبرگان رادیو هستن، کسی که الان سر کلاس دانشجویان بسیاری رو دارن پرورش میدن و درسایی رو در واقع من از ایشون گرفتم و کتبی که ایشون از آلمانی به در واقع فارسی ترجمه کردن در ارتباط با رادیو. ایشون مؤلفن، مترجمن و استاد مشخص و در واقع مبرز حوزه رادیو هستن. خیلی خوش آمدید، خیلی بزرگواری کردید، دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی ممنون آقای دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو و تبریک میگم 40 سالگرد پیروزی انقلاب رو و همچنین روز جهانی رادیو رو.
متشکر. اما دوست بزرگوار دیگری توی استودیو خدمتشون هستیم. یک کمی تأمل کنید، رادیو انقدر فراگیر شده که دیگه مرز نمیشناسه و خصوصا رسانه‌های نو که رسانه‌های ترکیبیان نمیتونن بخش صدای خودشون رو حذف بکنن. اما یه زمانی خب مرزها وجود داشت، صداهای مختلف وجود داشت، اما الان صدای ما رو خیلی جاهای متعدد دنیا میشنون و کاملا بیواسطه با حرم نفسهای ایرانی آشنا میشن. مدیر کل محترم شبه قاره و شرق آسیای معاونت برون مرزی هم توی استودیو ما حضور دارن. جناب آقای نوروزی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران خوب رادیو گفتگو. عرض تبریک دارم به مناسبت روز جهانی رادیو و عرض تبریک دیگرم به مناسبت ورود کشورمون به دهه 50 انقلاب اسلامی هستش و امیدوارم که ما بتوانیم در رسانه ملی و در هر حوزه‌ای که مشغول به کار هستیم انشاءالله بتوانیم منشأ خدمت باشیم و اثرگذار باشیم.
بسیار عالی. خیلی دوست دارم که استاد خزایی از چون مردمی که صدای ما رو میشنون خیلی راحت و بیواسطه و دوست دارن که ما بخشی از آرامششون باشیم خصوصا تو این زمانها و دوست دارن که حرفایی رو بشنون که به هر حال مشارکت ذهنی هم درش داشته باشن، گاهی اوقات هم به ما پیامک میدن، نمیدونم تلفن میزنن و ما هم انعکاس نظراتشون رو داریم. بعد از بیش از 30 زحمتی که توی رادیو کشیدید، مویی که سپید کردید، به چه چیزی رسیدید؟ دوست دارم همینطوری سوال ذهنیم در واقع این باشه و شما پاسختون یه پاسخ حسی باشه.
من حدود 37 توی سازمان با دوستان همکاری داشتم، بیشترش تو رادیو بودش، حدود 32 رادیو بودم و از روزهای اول بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در تقریبا نیمه اول اسفند سال 57 وارد رادیو شدم و 32 طول کشید تو مدتی که خدمت کردم تو رادیو، جای مختلفی هم بودم و از همه کار دیگه، از برنامه سازی، برنامه ریزی، برنامه نویسی. اولین برنامه هم که تو رادیو ساختم به نام جهان مستضعفین بودش که غروب ها پخش می شدش تو رادیو. موقع یک رادیو بیشتر ما نداشتیم، فقط رادیو ایران بودش. بعد به مرور رادیوهای دیگه راه اندازی شده شو و عرض به حضورتون که آخرین سمت هم در رادیو قائم مقام آقای دکتر خجسته بودم و حس خیلی خوبی داشتم. هیچ وقت هم از عمل کردم در رادیو پشیمون نبودم، هیچ وقت هم خسته نشدم، همیشه با ذوق و شوق و عشق وارد رادیو می شدم و شاید هم جزو آخرین کسایی بودم که از رادیو می رفتم به منزل. صبح اول وقت می مدیم و آخر شب بودیم با دوست عزیزمون جناب آقای قربانی که چراغ رو عمر خاموش میکرد، بعد ما میرفتیم منزل. موقع میدون ارگ بودیم، بعدم که اومدیم جامعه جمع که دیگه جامعه جمع تقریبا این حس و حال داشتیم و همیشه با انگیزه و با نشاط وارد رادیو میشدیم و همیشه هم دوستای خوبی پیدا کردیم تو رادیو، از برنامه سازان، گویندگان، نویسندگان، مؤلفین، بازیگران، هنرپیشگان و همه کسایی که به نحوی در رادیو دستی داشتن. چون رادیو و رسانه کلن کار فردی نیست، این همه با همدیگه کار گروهی، کار جمعی هستش. من با صورت جمعی و خانوادگی و اینجا برامون یه خانواده بودش و کارها رو به همین صورت پیش می بردیم و خوشحال بودیم که کارهایی که ساخته می شد در رادیو تأثیرش رو در بیرون می دیدیم و این نکاسی که از فیدبک برنامه رادیوی میشنیدیم خیلی خوشحال اون میکردش و همیشه رادیو یک رسانه برجسته بوده و مونسی بوده برای مردم، به خصوص افرادی که مربوط به نسلهای قبل هستن و الان دیگه مسن شدن، موهاشون سفید شده. هیچ وقت رادیو کاربردش از دست نداد و با توجه به رقیب‌های زیادی که براش ایجاد شد، چه از رسانه‌های مجازی، مکتوب و تصویری که اینها اوقات زیادی را از مردم به اصطلاح می گرفتن و جنبه‌های تفریحی داشتن، ولی رادیو همچنان به عنوان خبررسان و به عنوان وسیله‌ای که در شرایط خاص به درد این مردم می‌خوردش پاورجا بود و همچنان این رادیو، رادیوی دیروز و امروز و فردای ما خواهد بود.
بسیار عالی. عزیز راننده‌ای که صدای ما رو میشنوید، این صدایی که شنیدید، صدای مهربانی که شنیدید، صدای یکی از اساتید رادیو بود. من زیاد از ایشون تعریف شنیدم و شب نخوابی هایی که بچه ها توی رادیو داشتن، سفره های صمیمیتی که توی رادیو داشتن و تمام دلدادگی هایی که داشتن برای اینکه به شما خدمت کنن. مروری داشته باشیم روی بخشی که دوستان ساختن از تاریخ رادیو، برگردیم با دوستان دیگه صحبت کنیم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
لطف خدا بی انتهاست و ما فقط به چشمانی برای دیدن محتاجیم. خداشناسی نام دیگری برای امید بی پایان است. صبوری است، انتظار است، رضا است و واگذار کردن خیشتن به او.
لطیف رستوران که هیچی، زمین فوتبال هم اگه داشته باشه واسه مولی همون لطیف آشپزه، رفیقمه. از بچگی هر وقت میخواستیم از دیوار مردم بریم بالا اون قلاب میگره، آخه خیلی نردبونه.
کلنگ از آسمون افتاد و نشکست، کمجنون خورش یک دفعه سر رفت. کلنگ از آسمون افتاد سر جاش و الا من کجا و خال لپا.
باید از آفاق و انفس بگذری تا جان شوی، وانگه از جان بگذری تا در خور جانان شوی. طره گیسوگ او در کف نیاید رایگان، باید اندر این طریقت پای و سر چوگان شوی.
با
دعوتت میکنم امشب به نبودنم به یادم تو به من دنیا رو دادی من به تو خاطر دادم دعوتت میکنم امشب به دلی که بی تو سرده به دلی که پاره پاره است به دلی که توبه کرده
چه صداهایی رو شنیدیم چه خاطراتی زنده شد صدای مهران دوستی عزیز منوچهر نوذری مرتضی احمدی نمیدونم آقای کریمی بله شهر خون آزاد شد خرمشهر شهر خون آزاد از این خاطره ای داشتید چون بله. بفرمایید
ببینید اون روز که خرمشهر به اصطلاح آزاد شد و قرار بود خبرش اعلام کنن ساعت 11 صبح به رادیو اطلاع دادم موقع ستاد تبلیغاتی بود ستاد تبلیغات جنگ در رادیو که آقای زورق اینجا تو خبر کارش انجام میداد آقای عبتی تو رادیو این ستاد در واقع آقای ارگانی ببخشید این ستاد از صبح تصمیم گرفتن که اینو به صورت یک سناریوی در بیارن برای مردم که این موندگار بشه چون خیلی هم روش مانور داده بودن خبر گفتش که ما اعلام میکنیم بعدش جلسه گذاشتن گفتن که بذارید خب بعد از ظهر و یه خود زمان بگذره از قرارگاه خاتم هم تماس میده که چه اعلام میکنید اینو تا اینکه تا ساعت 3 بعد از ظهر دیگه همه جمع شدن دور هم دیگه و تمام گزارشگرا رو فرستادن در سطح شهر تهران و به استان هم چیز زدن تلفن گرام زدن که اونا هم به صلاح پوشش شهریشون داشته باشن و تقریبا اکثر گزارشگرها و تهیه کننده ها و نویسنده هایی که برای جنگ کار میکردن بودن رادیو و ما اون ساختون قدیم پخش بودیم اون طرف خبرگزاری عرض میشه که آقای کریمی بودش و آقای ناصر کاشانی خبر میگو ما باید اعلام کنیم منتها گفتن خب شما اعلام کنید برید بقیش دست رادیو دیگه ساعت 3 بعد از ظهر بودش که خبر مشروع که تموم شد و تفسیر خبری خونده شد حدود 3 دقیقه مارش همون مارش نظامی مارش شهری ها رو زدن بعد هی روش میمدن بودن که تا لحظه دیگر خبر خیلی مهمی به اطلاع شما خواهد رسید که بعد آقای کاشانی اول ما اعلام کرد بعد آقای کریمی اومد اعلام کرد که خرمشهر شهر خون آزاد شد و یه صدای تکبیری بود که الانم شبا بعض شبا 22 بهمن پخش میشه با صدای آقای مرتضی فر بودش اونم حالا یه داستانی داشت که اون تکبیر پخش شد و بعد دیگه روش سرود و تلفن‌های مردمی و گزارشی که از سطح شهر بچه‌ها گرفته بودن فقط یه خاطری که این گزارشگر رو واسمون تعریف که خیلی جالب بود جلوی سینما آزادی از سینما که سینما آزادی نمی‌دونن چه خبری دارن که فقط ماشین‌ها دارن بوق می‌زنن و همه برفاکناشون و چراغ‌ها روشن و خیلی وضع شهر غیر عادی بود نمی‌دونن که چه اتفاقی افتاده بهش گفتش که شهر خون شهر خرمشهر آزاد شد همین گفت آزاد چه قش کرده افتاده بود بنده خدا خوشحالی جلوی سینما آزادی این یه خاطره بود که اون آقای محمدی تعریف میگه خیلی جالب بود
بسیار عالی سرکار خانم دکتر جلالی هم به جمعمون اضافه شدن ایشون جز برنامه‌سازای خبره و خلاق رادیو هستن و سالها هم مدیریت رادیو در واقع توی گروه‌های مختلف رو داشتن سرکار خانم سلام شبتون بخیر
منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما و همکاران محترم تو اتاق فرمان و هم خدمت همه شنوندگان خوب خوب فهیم وفادار رادیو که الان شبکه گفتگو رو میشنن
بسیار عالی آقای دکتر اخگری رادیو منسوخ شده؟
نه رادیو برای چی باید منسوخ بشه آقای دکتر
امروز یه مطالبی دیدم حدود 16-17 تا در واقع سرچ داشتم ببینم که به مناسبت روز جهانی رادیو چه نکاتی اومده بعضیا مطرح کرده بودن که رادیو دیگه منسوخ شده وقتش گذشته دیگه رسانه‌های مجازی جایگزین شدن و ارزشش انقدر کاسته شده که کسی دنبال نمی‌کنه رادیو رو
من برعکس این نظری که شما می‌فرمایید در حالا برخی جاها مطرح میشه یا مطرح شده معتقدم که امروز نه تنها رادیو منسوخ نشده بلکه حتی یک تولد تازه پیدا کرده در بستر رسانه‌های نو به خاطر اینکه صدا به سبب ویژگی‌هایی که داره و یکی از مهمترین ویژگی‌هاش اینه که در حین انجام دادن یک کار دیگه میشه اون رو شنید. امروز وارد جدیدترین ابزارهای تکنولوژی شده. مثلا میدونیم که در سال 2017 و 2018 دو تا از جدیدترین دستاوردهای تکنولوژی در عرصه فناوری‌های نو، یکی بلندگوی هوشمند یا اسمارت اسپیکر بوده و در واقع این بلندگوی هوشمند و تونسته که این فرصت رو پدید بیاره که به عنوان یه دستیار مجازی هر کسی این رو در اختیار داشته باشه. بلندگوی هوشمند این امکان رو به کاربر میده که بتونه در حین اینکه داره کاری رو انجام میده با استفاده از شنیدن و گفتن، یعنی به صورت گفتاری چیزی رو مطالبه کنه و به صورت گفتاری چیزی رو از اینترنت دریافت بکنه، یعنی تمام داده ها جستجو میشه و یافته میشه و میاد. این یک تحوله. تحول دیگه نومادیک رادیو یا رادیو کوچگرد ما ترجمهش کردیم که این نوع از رادیو، رادیویی که هر کسی برای خودش یه رادیویی داره، اما داده هایی که دریافت میکنه داده های صوتی است و به همین خاطر مفهومی رو امروز در کنفرانس های دنیا مطرح میکنن به نام صدای داده مبنا یا دیتا درایون اودیو. و این به این معناست که هر داده ای رو که ما نیاز داشته باشیم به صورت گفتاری از رادیو کوچگرد میپرسیم و اون هم به صورت گفتاری برای ما منتقل میکنه و از اینترنت جستجو میکنه و برای ما دوباره بازگو میکنه. پس بنابراین یکی جالب بود، یک کتابی رو هم اخیراً میخوندم، یه پایان نامه ای رو میخوندم اخیراً که در دانشگاه تهران هم دفاع شده راجع به آینده پژوهی فضای مجازی. توی این آینده پژوهی گفتن که آینده از آن صداست.
بسیار عالی. خانم دکتر جلالی، من اخیراً توی کنفرانسی بودم توی یکی از کشورهای اروپایی، رئیس کنفرانس بلند شد آخرین لحظه و در خداحافظی گفتش که لطفاً خواهش میکنم هر کی از در که بیرون میره آدرس پستی خودش رو برای من یادداشت کنه و یه برگه گذاشته بودن همه آدرس های پستیشون رو مینوشتن. بعد گفت که من دیگه برای تبریک سال نو آینده واسه کسی ایمیل نمیفرستم و واسه همه میخوام نامه پست کنم و ما توی فصل بازگشت هستیم. شما هم قائل به این بازگشت هستید در ارتباط با رادیو؟
من اجازه میخوام اون سوالی که شما از آقای دکتر اخیری پرسیدید که اینکه آیا رادیو منسوخ شده رو به این شکل جواب بدم که این سوال شما هم در تهیش مستطر باشه. ببینید، اگر که ما رادیو رو مشترک لفظی بگیریم برای چندین واژه، از یه طریقی میتونیم بگیم بله رادیو منسوخ شده، یعنی رادیو به شکل اون ابزاری که می نشستیم، حداقل نسل من می نشستیم و رادیو گوش میکردیم، قصه شب گوش میکردیم، در انتهای شب گوش میکردیم و می نشستیم در واقع و رادیو گوش میکردیم، اون رادیو منسوخ شده. ولی همون چیزی که آقای دکتر اخیری گفتن، اگر بپذیریم که رسانه‌های جدید امتداد حواس انسانی هستند و هوش مصنوعی و آینده در اختیار اندام‌های انسانیه که ما دنیای ویژوال رو داریم، فضای در واقع مترادف و موازی، دنیای موازی رو داریم و امتداد چشم انسانی الان ایجاد شده، شما تو بازی ها میتونید ببینید امتداد حتی لمس، میتونید لمس بکنید یه جایی رو و حتی بو داره الان فضاهای هوشمندی که بو رو منتقل میکنن، اون وقت باید بپذیریم که شنیدن به عنوان اصلی ترین حس انسانی که از لحظه جنین، یعنی اولین حسی که در نطفه ایجاد میشه شنیدنه، که میگن مادرها مثلا برای بچه هاشون قصه بخونن، مادرهای باردار یا قرآن بخونن یا موسیقی بذارن، پس اولین حس شنیدنه و آخرین حس هم که در لحظه مرگه بازم شنیدنه، که در لحظه احتضار میگن آخرین حسی که از بین میره شنیدن. این اتفاق بیانگر اینه که ما شنیدنمون هی متفاوت میشه. اما این نکته ای که شما میفرمایید
که ما یادی میکنیم از آقای دکتر خجسته که میگفتن که رادیو به درد آخرتتون میخوره.
بله. حالا این که رادیوی امر قدسیه اونو میشه راجبش بحث کرد که اصلا شنیدن یه امر خیال انگیز آسمانیه با دیدن که امر زمینیه فرق میکنه، اون یه مبحث دیگه است. ولی چیزی که نکته‌ای که الان شما گفتید، ببینید انسان‌ها در نوستالژی خودشون، در گذشته خودشون دنبال تازگی هست. این که کسی که گفته من در تبریک عید دوباره نامه خواهم نوشت نوشت، این بازگشت رسانه‌ای نیست، این یه تفاوت عملکردیه که ما دوست داریم چیزی رو که مثل من نوعیه که تاس مادر بزرگم، که این مادر بزرگی که این تاس رو میبرده حموم و آب میریخته سرش، در روی میز پذیرایی مثلا توش پسته ریختم، یک ظرفی که یک کارکرد جدید ازش پیدا کرد، یک کارکرد تازه.
چند تا پسته جا میشه توش خانم دکتر؟
توی تاس خیلی جا میشه، یک کاسه.
میخوام بدونم سیبه. چقدر در واقع ارزش داره.
آها از حیث ریالی میفهمم. حالا هر چی. کنجد. یعنی منظورم اون ظرف است. ببینید رادیو یک ظرفه و این ظرف تا موقعی که ما مظروفی برای ریختن درش داشته باشیم میتونه امتداد پیدا بکنه. و حالا اون دوست شما که گفته من امسال نامه می نویسم، خواسته یه تفاوت و تمایزی ایجاد بکنه، ولی مطمئن باشید بی نیاز نخواهد بود از اینکه صدای کسی رو بشنوه. شما من داشتم می اومدم توی راه، این صداهای خاطره انگیز رو شنیدم توی اتاق فرمان که داشتم وارد استودیو می شدم. ببینید صدای حیرتی انگیزی داره در خیال سازی، که من خودم رو وقتی تصویر میکنم در موقعیتی که مثلا برنامه های سال 1360 1350 رو، دوره دهه 50 رو میشنیدم، یه حس دیگه داشتم. الان همون برنامه رو اگر دوباره بشنوی شما یه خیال انگیزی دیگه ای داری، یعنی به موازات رشد ذهن خیال انگیزی صدا رشد پیدا میکنه و این خیلی حیرت انگیزه. در صورتی که شما دریا رو وقتی میبینی، 10 سال بعدم دریا رو ببینی، دریا همون دریاست.
توی این کنفرانسی که بنده حضور داشتم، جالبه که بدونید یه کنفرانس سوپر تکنولوژی بود در ارتباط با رسانه‌های نوین و آینده رسانه، و کسی که این کار را انجام داد، رئیس محترم کنفرانس خانم کاترین، خب یکی از بزرگان فلسفه در واقع رسانه است و این کارش واقعا همه رو شگفت زده کرد و گفت من از سال بعد واسه همه تون نامه میفرستم، دیگه نه ایمیل میزنم نه چیز دیگری. خب الان تو دوره خیلی ها از فلاسفه رسانه بحث دوره بازگشت رو مطرح میکنن، آقای دکتر اخکری به خوبی فرمودن، حضرت عالی هم همینطور. آقای نوروزی، میخوام بدونم که سازمان صدا و سیما با تمام معاونت های عریض و طویلی که داره و باید فکر بکنه به آینده رسانه، توی حوزه برون مرزیش فکر کرده به آینده رادیو؟
عرضم به خدمت شما، شاید بتونیم به جرأت بگیم معاونت برون مرزی، خب شروعش با رادیو بوده در سالهای
جرأت نمیخواد، شروعش واقعا با رادیو بوده
در سالهای، نه میخوام بگم به فاصله خیلی نزدیکی از تأسیس رادیو در ایران، یعنی سال 1324 و 1325 اولین رادیوهای برون مرزی رو ما داشتیم و تو این سالها سعی شده که کارکردهای از اون کارکرد سنتی فاصله بگیره، یا پخش سنتی به سمت پخش نوین، در واقع پخش رسانه‌های نوین حرکت بکنه. شاید رسانه‌های برون مرزی پیش قدم بودن و اولین رسانه‌هایی بودن که از فضای مجازی استفاده کردن به عنوان یک فرصت، چیزی که در اون زمان به عنوان تهدید علیه کشور مطرح می‌شد، به عنوان فرصت استفاده کردن و بخشی از تولیداتشون رو ویژه فضای مجازی تولید کردن و الان هم ما می‌بینیم که در فضای مجازی و در پیام رسانه‌هایی که هر کدوم از این رادیوهای برون مرزی خاص و منطقه دارن کار میکنن، یعنی پیام رسانی که نفوذ بیشتری داره تو اون منطقه مورد استفادهشون هستش، میبینیم که خیلی خوب عمل کردن و خیلی مورد توجه مخاطبین قرار گرفتن.
نه یعنی چی کار کردید؟ میخوام بدونم چه اتفاقی افتاده. این نکات تکنولوژیکی که فرمودن دوستان، میخوام ببینم که انطباق پیدا کرده با فضای برون مرزی و رادیوهای برون مرزی آخر.
به هر حال گذار از آنالوگ به دیجیتال خب در برون مرزی هم اتفاق افتاد و
خب این که گذار در واقع پیش پا افتاده ای بود، مجبور بودیم کار بکنیم.
فضای وب، برنامه سازی ویژه فضای وب و رسانه‌های اجتماعی که الان باش ما درگیر هستیم، خیلی قبل تر از این رسانه که الان ما باش درگیر هستیم، شاید هولوش 7-8 سال پیش ما تونستیم وارد این عرصه بشیم و رسانه هم رو هم آشنا بکنیم، هم توی زمینه کار بکنیم، که این کار